نه شوخی میکنم تو موضوع دیگاه میکنه دستم در رفته که چند جلسه نیمده، یعنی حواسم نبود که مثلا خانم سفری این جلسه پیش نبود، ولی بیشتر دیگه نبود. خب بچه من اشاره تکلیف رو تا 10 روز آینده میذارم، اشاره تکلیف رو تا 10 روز آینده میذارم توی کانال.
10 روز آینده؟
آره.
چند
فرصت داره برای بزنید؟
چند
فرصت داره برای بزنید؟ چند فرصت داره برای بزنید؟ چند فرصت داره برای بزنید؟ اگه برای مقاله ها مطالعه کنید، یعنی برید خود اون متن رو نگاه کنید، اشکال نداره. آخه من تو امتحانم باز متن سوال میدم. آینم یه نکته ایه، من در مورد امتحانم توضیح بدم. شما البته یه دتون هم فقط با هم منطق قدیم و جدید داشتید، حالا اونها ماهیت درسش فرق میکنه. حتی از یه جهت فرق نمیکنه، از یه جهت که من تو همه امتحانم خیلی سوال حفظی نمیدم. حالا تو منطق سوال حفظی ندادم معلومه، بالاخره مسئله میدم الکل. ولی تو درسای همین متافیزیک و فلسفه اسلامی که تا حالا داشتم، من معمولا یه متنی بهتون میدم، حالا مثلا بعضا خیلی مفصل نیست البته متنش، حالا معمولا 5 خط صد اکثرش، ناظر به اون متن یه سری سوال میگن پاسخ بدید. به همین خاطر این تکلیفایی که میدم، چون مجبور میشید برید این متنایی که گفتم رو بخونید، مستقیم 5 نمره اثر داره توی در واقع نمره پایان ترمتون، ولی غیر مستقیم چون یه دورم به خاطر این رفتید متن رو یه بار خوندین، عملا یه دور اون سوالایی که میخوام تو پایان ترم بدم متناش رو یه بار دیدین و این خودش کارتون راحت میکنه. و این خود بچه‌ها ترم پیش از ترم پیش رو من نگفتن، ترم بعدش بهم گفتن، گفتن ترم پیش که ما سر فلسفه اسلامی شما چند تا سوال ناظر به اون متنایی که سر کلاس تدریس می‌کردی به اون گفتی، برای امتحان پایان ترم دیگه مشکل نداشتن. بعدن حالا یه سال بعدش البته بهم گفتن. حالا اینم یه تجربه شد که به همین جهت این تکلیفا رو که بهتون میدم برید اون متناشو بخونید، چون بالاخره ببینید تکلیفا رو میتونید برید از تو همین صوتی که من اینجا دارم میگم بالاخره پیاده کنید، چیزی در بیارید دیگه، بالاخره شدنیه. میتونید اصلا از رو هم دیگه بنویسید، پارافراز کنید عباراتو دیگه. اگه پارافراز کنید که من نمیفهمم کی برداشته عوض کرده دیگه، قرار نمیخوام مثلا اینجا جلادی بکنم، نه جوری اینی که نوشتی همون عبارات مثلا شیدافر بود، فقط اینجاشو اینوری کرده بودی، این کارم که نمیخوام، از هدف اذیت کردن که نیستش. منتها شما هم لطف کنید دیگه نرید از روی هم دیگه بنویسید، چون البته اگه 2 نفر این متن هم دیگه داشته باشن فقط اسمشون عوض کرده باشن، من قطعا بهشون صفر میدم، داروف هم ندارم سر این، ولی پیش نیومده تا حالا 2 نفر این هم تعویض داده باشن، حداقل این اتفاق نیفتاده. چی؟ آره ترمای پیش من معمولا این تذکری اون پایین مینوشتم که اگر کسی متوجه بشه مردی تقلب کرده یه جریمه در نظر میگیره. این دو تا من بچه‌ها که این کارو نکردن، حداقل اصل ظاهر، خب برای چی ما اینو بیم بنویسیم؟ چون اینو نوشتنش یعنی اینکه این مسئله یه احتمال عقلایی وقوع داره دیگه. دیدم این دو تا که نبوده گفتیم ان شاءالله اینترنت نیست، ولی خب واقعیتش اینه، خب این مورد باید جدی برخورد. ولی حالا دیگه میگم یه نفر رفت رو دست اون یکی برداشت، یا تکلیف 3 نفر دیگه رو برداشت یه چیزی ریخت رو هم، که اینو که نمیشه به راحتی تشخیص داد. منتها این ضررش تو همون امتحانه دیگه، یعنی تو امتحان سوالایی که میدم کسی اگه اینجوری برداشته باشه تکلیف نوشته باشه در واقع به سوال امتحان نمیتونه جواب بده. البته تکلیفی هم که اونجوری نوشته میشه کیفیتش میاد پایین. منتها میگم من هدفم این نیستش که خیلی مثلا سر این تکلیفا حالا بخوام مطلب خشخاص بزنم، خب چه ایده ای مطرح کردید، حالا این ایده رو چقدر تونستید استدلال کنید، حالا این استدلالی که کردید مقدماتش حالا چقدر مثلا دقیق بوده. خوب البته اشکال نداره، یعنی بالاخره این تکلیفا رو ما میدیم که شما در نهایت یاد بگیرید یه مقاله علمی بنویسید. منتها از اونجایی که احتمالاً شما تو هیچ درس دیگه ملزم نبودین اینو بنویسید، من اگه بمونم این کارو بکنم بعد گیرم بدم خب آقا این استدلالش کن، استدلال نداره، این موضوع نداره، این نچگیری نداره، این ربطی هم نداره، خب یه جوری کار درست نیست. البته من سعی می‌کنم تکلیف‌ها رو همه رو بخونم و بهتون یه فیدبکی بدم که حالا برای کار خودتون مفید باشه، ولی معمولا خیلی سر تکلیف حالا باید یه دیدین 2.5 یه دیدین 2 یه دیدین 1.5 زیر 1 دیگه خلاصه نمی‌دیم که دیگه اصلا ناراحت نشه. حتی زیر 1.5 هم تا حالا نهاد، زیر 2 هم تا حالا کم دادم. آره میخوام یعنی هدف از این تکلیف‌ها این هستش که حالا اگه شما بنویسید یا تکلیف اولو آره اب نداره، حالا با یه لیتی قبول میکنه. فقط بچه تکلیف دوم رو اینو بهتون بگم، تکلیف دوم من ددلاینش میذارم روز امتحان، یعنی از موقعی که بهتون دادم شما برید بنویسید، ولی روز امتحان همراه با برگه امتحان منو تحویل میگیرم، دیگه عقب نندازید چون وقتی براش ندارم حقیقتاً. چون من از همون روز که امتحانو میگیرم شروع میکنم برگه رو سعی کردن، تکلیف ها رو میخوام بخونم، نمیخوام همینجوری یه نگاهی کنم و اینا، چون تکلیف منم وجب نمیشه کرد چون همه گفتن هزار کردن، نمیتونم قاعدتا وجب بکنم دیگه چون این تکالیف جواب نمیده. به هر حال باید یه نگاهی بکنم تکلیف رو با اون ددلاینی که آموزش میذاره و با توجه به اینکه منم خودم مقید میکنم قبلش نمره رو بهتون اعلام کنم، یه دفعه در سایت نمره قفل شده رو ببینید، به همین جهت عملا وقتی باقی نمونه که بخوام، یعنی روز امتحان رو دیگه به عنوان در واقع ددلاین غیر قابل تمدید بهش نگاه بکنید. از الانم دارم میگم یه تکلیف دوم روز امتحان دیگه، یه روز قبل بعدش و دو روز بعدش و من تا سه روز بعد میدم و من تا امشب میدم. چون بخواد چی؟ سوال اساسا گفتم تمام آخر همین هفته گفتن سوالو بهتون، یعنی از الان میتونید برید یه چیزی بین کانت و ارسطو، من تا میخوام دقیق شاید خیلی صورت بندیش هم دقیق تر نکنم از اون چیزی گفتم، من تا میخوام آره میخوام یه تعاملی بکنم ببینم سوال گیروگوری نداشته باشه. چون من یه بار اون زمان که دانشکده فنی بودیم دستر آموزشی پروژه بودم، من اصلا لیسانس هم فوق لیسانس هم و حتی دکترا هم اونجا خوندم، بعد دوباره اومدم فلسفه خوندم. آره نه دیگه از ارشد شروع کردم دیگه. یه تکلیفی دادم به یکی از یه درسی بود، درس سیستم عامل، همین حالا الان دیگه کانسپتش دیگه همتون دارید می‌بینید کانسپت سیستم عامل دیگه، همین ویندوز رو نام اندروید نه حالا حالا اون کانسپت های سیستم ماشون اصلا ماشون درس یه دو تا دو نفرم با هم هر دو تنبل، اون براش یه چیزی نوشت و فرستاد برای من و آقا این تکلیف درسی باشه. تکلیف درسی اونم پیاده سازی داره، یعنی اینجا حالا یه چرت و پرت میگه میاد نمی‌نویسید میارید دیگه، تهش اینه که اون نوشته شما هم در نمیاد دیگه، اونجا پیاده سازی کنی اجرا نمیشه برنامه. اونم فرستاد برای من، منم گفتم اون این چک کرده من اصلا نگاه نکردم. دو نفری با هم تیه بودیم، استادم از ما تنبل‌تر، اونم فتاده بود دست این، اون گفت آقا تو ترکنم من بشن تو ترکنم، گفت بس من ترکنم تو چک کن، من به هوای اینکه این چک میکنه یا میده استاد چک میکنه منم چک نکردم، استادم به هوای اینکه ما چک کردیم چک نکرد. آقا اینو ما فرستادیم برای بچه‌ها، فرستادیم بعد یه سری بچه‌ها گفتن نمیشه، نه میشه شما بعد وقت بذارید. یه هفته گذشته گفتن نمیشه، گفتن تنبلی نکنید بنویسید، من نمیشه نشه. یه ده روز گذشته گفتن آقا نمیشه لااقل تمدید کن، گفتن آقا تمدید نداریم صفر فرق تو امروز داد فلان. بعد نه واقعا به لحاظ اصلا کانسپت ریاضی اصلا اون مفهوم قابل پیاده سازی نیست، یعنی اصلا اشکال مفهومی داره، ما اومدیم یه چیزی گفتیم که اصلا نمیشه، آبروم رفت دیگه، یعنی یه بار که این کارو بکنی دفعه بعدی هم دیگه نمیتونی بهش بگی غلط کردی، چون دیگه یه بار غلطه رو خودت کردی و دیگه هیچ راه جبران و جواب دفاعی باقی نیست. حالا تو درس ما میه هر چرم یه میتونیم بگیم هر چیزی هم با هر چیزی میتونیم جور کنیم، منتها مشکلی هستش که بخوام شما هم دیگه اون تکلیفی که می‌نویسید تاش چیزی در نمیاد. من از این جهت می‌خوام یه مقدار تعامل کنم ببینم که مشکل مفهومی توش نباشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، واسم صحبت کنم ساعت 2:06 دقیقه گذشت. من جلسه پیش یه نکته رو داشتم میگفتم در مورد تمایز شده و بعدا این رو از اولش هست یه سری موجوداتی داریم که در اون وابستگی اجزای کل وجود داره، موجودات صنعتی هست، یه سری موجوداتی هم داریم که در اون وابستگی اجزای کل وجود داره یا موجودات طبیعی هست. بعد وقتی شروع کردیم موجودات صنعتی رو تحلیل کردن دیدیم که در واقع اینها دو تا حیثیت دارن. یک، این برش رو تحلیل میکنم، میخوام بعدا از همینجا برسم به در واقع این که چرا احکام باید شناختی در دستگاه اندیشه کن اهمیت ندارن، همه یا رو به این خاطر دارن. در موقع باید
محصولات پایتمند سنت دو تا شیره یک نظمون شیر نزل سازنده به مسابه پایت حاضر است و دو چی بود؟ نسبت های مکانیکال در خود شهر.
این چیزی وجود داره مورد صنعتی گفتیم. یعنی پس محصولات صنعتی همواره به یک مولد انسانی وابستن و از این جهت ما گفتیم اینها قایتمندی چی هم؟ دارای قایت به دو معنی هم دارایمندی دارای قایت هم. یکی این که در واقع اون قایتشون یک انسانی است و تعیون داره اون کانسپت انسانی، یکی هم که همواره برای یک انسانی هستن. قایتمندی های طبیعت، قایتمندی های بدون قایتمندی، یکی این که نمیتونید کانسپت رو به خود طبیعت نسبت بدید، یکی همین که طبیعت برای یه چیز غیر از خودش به اون معنا قایتمند نیست. خب پس برهمکنش های مکانیکی به همراه یک عامل انسانی میشن چی؟ محصولات قایتمند صنعتی. بنابراین مصنوعات صنعتی به این معنا قایتمند درونی نیستن، یعنی قایت در خودشون نیست. چیزی که در خودشونه چیه؟ یک سری برهمکنش های مکانیکال. اما قایتمندی های طبیعی از جانب یک عامل بیرونی از نظر کانت وضع نمیشن و به این معنا اصطلاحاً خودسامان بخش هستن. ببینید گفتیم اساساً تمایز ارگانیسم ها از تمایز موجودات صنعتی همین پدیده کشتانی و خودسامان بخشی و همین علت و معلولیت متقابله. اینو جلسه پیش با اون جدولی که رسم کردم براتون گفتم. پس ارگانیسم ها برخلاف مصنوعات دارای دو تا ویژگی هستند. یکی این که اجزای ارگانیسم به عنوان وسایط به قایت مرتبط شدند و دوم این که ارگانیسم خودش با در واقع خود ارگانیسم ها به عنوان قایتی تلقی میشه که این ارگانیسم رو امکان پذیر میکنه. یعنی کل مفهوم مثلا فرض کنید که درخت مفهوم ریشه رو معنی دار میکنه که این ریشه است. چرا؟ یعنی اون چیزی که در واقع تغذیه رو میسر میکنه، این برگ اون چیزی که در واقع اصطلاح شرمانی دارم رفته، اون چیزی که بر اثر تابش نور خورشید انجام میشه، گیرون رفته چیه؟ فتوسنتز و غیر از این. پس کانت از همین جهت تأکید داره که ارگانیسم ها رو نه فقط در قیاس با مصنوعات بلکه باید در قیاس با علیتی در استفاده تکنیکال از خرد فهمید. ببینید بند 168 یه بندی است که همه اینها رو داره توضیح میده. ما اینا داریم بند خط به خط بخونیم. میگه فیزیک، دقت کنید، فیزیک 168 من ندارم، اون 91 بنده، بند 68 آره کلا اون 91 بند داره تا جایی که من یادم میاد. چی؟ آره نه از این بعد بدون 91 بند داره. هر وقت گفتم 368 قاعدتا اون 300 یا من اضافه گفتم یا تو اضافه شنیدی. در بند 68 میگه فیزیک برای باقی ماندن دقیق در حدود و صغور خود، فیزیک منظورش کدوم علمه؟ نه علم مکانیکا، فیزیک به معنای آن که شامل پرسش علمی از موجودات ارگانیک هم میشه. فیزیک برای باقی ماندن در حدود و صغور خود کاملا از این پرسش که آیا قایات قصدی هستند یا غیر قصدی قطع نظر میکند. ولی خیلی نکته مهمی ها. ببین من نمیخوام بگم طبیعت فعل یک فاعل قصدمند نیست، اینو من نمیخوام انکار کنم، منتها نکتهش این است که اگر من در حوزه طبیعت شناسی پرسش از این کردم که آیا این در واقع کل ارگانیک حاصل فعل یک قایت قصدمنده، اتفاقی که میفته این است که از حوزه تبیین فیزیک خارج شدم و به محدوده علم دیگری وارد شدم. پس فیزیک برای اینکه در حدود صغور خود باقی بماند باید از این پرسش صرف نظر بکنه، زیرا به معنی دخالت در مشغله بیگانه یعنی مسئله متافیزیک خواهد بود. این که آیا جهان یک سانه است یا نه پرسش چیه؟ پرسش متافیزیکیه. بعد یعنی به ارسطو. ببینید ارسطو تا وقتی در کتاب درباره اعضای بدن جانوران بود چطور تبیین میکرد؟ میگفت صورت شی به مثابه غایت شیه. اون جایی که از خداوند به عنوان مسئول نظم لشکر صحبت میکرد کجا بود؟ در کتاب متافیزیک بود. کافی است اعیانی وجود داشته باشد که فقط بر حسب قوانین طبیعی که فقط میتوانیم آنها را تحت ایده غایات به مثابه اصل تعقل کنیم قابل تبیین باشد. یعنی تنها چیزی است که برای ما کافیه اینه که بگیم آقا این درخت چنار فقط ذیل ایده درخت چنار قابل تبیینه. یعنی اگر کانسپت درخت به مثابه غایت نباشه در واقع علم تبیین این شی ممکن نیست. چیزی که در ساحت علم فیزیک هست همینه، این که یه غایتی داشته باشید، یه کانسپتی داشته باشید به مثابه درخت، و نیز از جهت صورت درونیشان حتی به نحو درونی فقط بدین نحو قابل شناخت باشند. پس تمایز حوزه فیزیک از حوزه متافیزیک کاملا روشنه. اگر پای قصدمندی رو بخوایم بیاریم وسط از حوزه فیزیک خارج شد. اونم بازم میگم فیزیک نه به معنای مکانیک، فیزیک به معنای عام. برای رفع این شبهه که مبادا چیزی را که ابدا متعلق به فیزیک نیست یعنی علتی فوق طبیعی را با مبانی شناختی امان آمیخته باشیم، البته در غایت شناسی به گونه ای از طبیعت سخن میگوییم که گویی غایتمندی در آن قصدی است، اما به نحوی که این قصد نیز به ماده نسبت داده شود. یعنی ببینید باز فرض بر اینه، اگر غایت وجود داره یعنی قصد وجود داره، ولی اگر بخوام در حوزه فیزیک باقی بمونم نمیتونم این قصد رو به یک فاعل فوق طبیعی نسبت بدم. پس من گویی دارم قصد رو به ماده نسبت میدم، گویی دارم قصد رو به ماده نسبت میدم، چون به ماده هم نمیتونم قصد رو نسبت بدم. پس این غایتمندی بدون غایت. قصد رو بله چه؟ برای اینکه میخواد ببین وقتی میخواد در سطح تبیین های طبیعی باقی بمونه میخواد بگه گویی غایت در خود این شیه، ولی تبیین طبیعی صورت نمیگیره. مسئله اینه. درسته که میتونه غایت رو به خدا هم نسبت بده، چون که در نهایت انگار داره غایت رو به خدا نسبت میده. منتها مسئله هستش که وقتی ما در حوزه تبیین های طبیعی باقی هستیم و میگیم این شی خودش در واقع به عنوان غایت منشأ تبیین اجزاشه، گویی که به این شی یه جور قسمندی نسبت دادیم، ولی اصلا دیگه حوزه تبیین طبیعی نخواهد بود. به این وسیله میخواهیم توجه دهیم که این کلمه در اینجا فقط دال بر اصلی از قوه حاکمه تأملی و نه اصلی از قوه حاکمه تعیینی است. و قبلا همینو گفتیم که اساسا قوه حکم در نقد سوم قوه حکم تأملیه و بنابراین نباید حاکی از هیچ گونه مبنای مخصوصی از علیت باشد، بلکه فقط برای استفاده عقل روش تحقیق دیگری بر طبق قوانین، روش تحقیق دیگری غیر از روش تحقیق بر طبق قوانین مکانیکی را اضافه می کند تا عدم کفایت روش اخیر حتی برای تحقیق تجربی در کلیه قوانین طبیعت خاص طبیعت را جبران کند. این بس روشنه که میگه اونجایی که مکانیک نمیتونه پاسخ باشه ما یه روش تحقیق دیگری داریم که اون روش تحقیق مبتنی بر چیه؟ غایتمندیه بدون غایت. به همین دلیل در غایت شناسی تا جایی که آن را با فیزیک مرتبط میکنیم به درستی از خردمندی، صرفه‌جویی، پیشاندیشی و نیکوکاری طبیعت سخن میگوییم. یعنی داریم به طبیعت جور عقلی رو نسبت میدیم دیگه. منظورش از این که به طبیعت داریم خردمندی و سنگ، یعنی طبیعت عقلی داره که صرفه‌جوی خردمند. آره دیگه دقیقاً همونه دیگه، صرفه‌جویی میکنه، مثلا هر چیزی توش باشه بیرون نمیریزه، بهترین مواد رو برای قلب استفاده میکنه، بعد مواد درجه دوم برای کلیه، هیچ کی به در نخوره تبدیل به شاخ میشه. این که میگن طرف شاخ شده خیلی مثل اصطلاحش در واقع دیوج نیست. بیان که آن را به موجودی زیشور مبدل کنیم. یعنی اگر همه اینها رو داریم به طبیعت نسبت میدیم، از سنخ چیه؟ از ایفه، بدون اینکه بخوایم طبیعت رو موجودی زیشور تلقی بکنیم. و نیز بیان که شتاب زده، دقت کنید دو تا چیز رو داره نفی میکنه، یکی اینکه خود طبیعت رو زیشور تلقی کنیم، یکی اینکه بخوام بگیم این طبیعت حاصل صنع یک صانع زیشوره. و نیز بیان که شتاب زده، موجود زیشور دیگری را به مثابه صانع در فوق آن قرار دهیم، زیرا این ادعایی گزاف خواهد بود. بدین طریق فقط میخواهیم نوعی علیت را بر سبیل تمثیل با علیت خودمان در استفاده تکنیکی از عقل نشان دهیم، تا قاعده ای را که بعضی از محصولات طبیعت باید موافق آن بررسی شوند پیش چشم داشته باشیم. این استفاده تکنیکال از عقل، من خیلی روش فکر کردم یعنی چی. کانت میگه و رد میشه. به نظرم اومد، مطمئنم نیستم چون یکی دو شهر هم نگاه کردم، اونا هم گفته بودن کانت میگه ارگانیسم های طبیعی رو نمیشه با صنعت قیاس کرد، باید با استفاده تکنیکال از عقل قیاس کرد. خب باشه، اینو که فهمیدیم که اینجا نوشته دیگه. خود استفاده تکنیکال از عقل چیه؟ به نظر اومد اینو باید رفتون آخر نقد عقل محض، اونجایی که بهتون گفتم داره از معماری عقل محض صحبت میکنه، اونجا هم داره از عقل به عنوان یه حقیقت ارگانیک داره سخن میگه. به نظر میاد داره که اگه اونجوری هم باشه بازم چیز زیادی به ما نمیده. خب اونها همین دیگه، اونم که باز برمیگرده به همین، میگیم ارگانیسم چیه، میگیم استفاده تکنیکال از عقل، استفاده تکنیکال از عقل هم که با تمثیل ارگانیسم بره جلو میره. نمیدونم، یه چیزی بود که من ندیدم تو شرح ها، روشن نشد و برای خودم هم حل نشد. خب اینو عرض کنم خدمتتون، ارگانیسم ها با این اوصاف غایتمندی بدون غایت هستند. یعنی ارگانیسم ها یک نسبت وسیله غایت رو بین اجزا قرار میدن و از اجزا به مثابه آلت استفاده میکنن، ولی این غایتمندی غایتمندی نیستش که با ضوابط کانت از مفهوم سازگار باشه. یعنی این غایتمندی با مفهوم پیش نمیره. به عبارت دیگه کارکردهای ارگانیک غایتمند هستند ولی قصدمند نیستن، چون قصدمندی یعنی از نظر کانت کانسپت همواره با قصدمندی گره میخوره و با عقل. بله، میان خودان چون متوجه نشدن دیگه. موشه کوتاه این بود که این استفاده تکنیکال از عقل میخواد در واقع، اینو تو شهرها دیدم، میخواد متمایز بکنه در واقع طبیعت رو از صنعت. گویی که استفاده، سلام علیکم، استفاده تکنیکال از طبیعت، استفاده تکنیکال از خرد یه نوع دیگه ای از غایتمندی غیر از غایتمندی های صنعتیه. ببین احتمالا یه چیز داره میگه، ببین باز مطمئن نیستم، اما چیزی که به ذهنم هست
شاید نمیگه استفاده
چی تکنیکال چرا میگه، تکنیکال یه جور برمیگرده میکنه. خب نمیدونم چرا، نمیدونم. آره نمیدونم، ولی اون
شاید منظورش این باشه ابزاری داریم از هر،
نه منظوری نیست، به این نمیخوره. اون چیزو برید ببینید، اون معماری عقل محض اگه برید ببینید به نظرم واقعا خوشه، چون من دیگه فرصت نکردم با اون برم تطبیق بدم. حالا اگه فرصت کردم خودم اینم تطبیق بدم. حالا اگه نشود تو امتحان سوال میدم شما تطبیق بدید. خب پس غایتمندی طبیعت به معنای دقیق کلمه غایتمنده، درسته که غایتمندی بدون غایته، ولی به معنای دقیق کلمه غایتمنده. چرا؟ چون غایت درون شیئه، یعنی وابستگی متقابل سرانه، وابستگی متقابل اجزا و کل حقیقتا در اون تحقق داره. ببینید توی در واقع چیز، توی کلهای مکانیکال حقیقتا اجزا به کل وابسته نیستن، اجزا هم که دارن کل رو میسازن. اون کانسپته که از پیش در ذهن سازنده وجود داره باعث میشه که اینجا کل معنا پیدا میکنه، ولی اینجا وابستگی اجزا به کل به معنای دقیق کلمه وجود داره. خب من هر آنچه که تا اینجا گفتم رو جمع‌بندی میکنم. حالا میخوام بعد از این وارد بحث دیگه بشم، بعد این جمع‌بندی اون همین دو تا بحث باقی مونه. همه اینا رو که گفتم دو تا چیز باقی مونه. چرا احکام غایت شناختی عینیت ندارند و مسئله آنتونومی احکام غایت شناختی، این دو تا بحث ما باقی مونه که انشالله اینو تا این جلسه و دو جلسه آینده خدمت شما عرض میکنم. ببینید تا اینجا گفتیم که کانت میگه برای فهم جنبه خاص ارگانیسم ها یعنی همون وحدت ممکن، اینکه چرا این درخت درخت شد، این در واقع گربه گربه شد و اینها رو نتونیم اجرام فیزیکی لحاظ بکنیم، یعنی ماده‌ای که در مرکز جرم خودش متمرکزه، ما نیاز داریم به نحو قایتمند هم دونها بکن کنیم، یعنی یک وحدتی داریم متمایز از وحدت هایی میکنیم کنیم. این هم که کامل توضیح داریم اون وحدت چی، این وحدت چی، اینها دیگه مفصل گفتیم. یعنی فهم وحدت اجزای دقت کنید ناهمگن ارگانیسم تنها ذیل اصل قایتمندی ممکنه. خب خانم رحمانی این ناهمگن یعنی چی؟ آره، چرا فهم اجزای ناهمگن ارگانیسم ذیل اصل قایتمندی ممکنه؟ خب این ناهمگن در برابر چیه؟ همگنه. خب یعنی چی اصلا ناهمگن؟ او آبرو هیئت رفت. آبرو هیئتمون رفت. نمی گفتیم معلومه که اینو نتونستم بدم. این مهمترین نکته است. ببینید ناهمگن بودن یعنی این. ببینید ما ناهمگن بودن در مقابل همگنی فیزیکه. ببینید تا وقتی که اینا همگن باشن انسان چیه؟ یه ماده است. درخت چیه؟ ماده است. خب سنگ هم چیه؟ ماده است. یعنی اینا از حیث اجرام فیزیکی چی هن؟ یه سری ماده تو مرکز جرمشون متمرکز هن. خب حالا بیم تو سطح بدن، تو سطح بدن قلب چیه؟ یه ماهیچه است. این چیه؟ این هم ما که خیلی این چیز هم ندارم ولی فعالانی که دارم، این هم یه ماهیچه است. اونی که تو رونه چیه؟ اونم ماهیچه است. اینا چی میشه که متمایز میشن به عنوان ماهیچه های مختلف ناهمگن میشن؟ وقتی زیر مفهوم بدن به عنوان کل ارگانیک قرار میگیرن. منظورم از همگن و ناهمگن اینه. البته حق دارید ندونید، چون که من شاید هیچ وقت اینو اون ابتدا مفهوم همگن و ناهمگن رو تعریف نکردم، ولی بس الان دیگه به نظرم روشن همگن و ناهمگن چیه دیگه. درسته؟ اصلا بد نگیم بدن، حتی نگیم بدن، تمام اون اشیاء زنده‌ای که داریم در جهان می‌بینیم، موجودات زنده، تا وقتی تو ساحت فیزیک داریم می‌بینیمشون، عمومی شبیه همه ماده. با چی به هم دیگه پیوسته شدن؟ نیرو. ولی وقتی این تبدیل شد به انسان، اون تبدیل شد به درخت، امور ناهمگنن. اینا تا وقتی تو ساحت مکانیکن به عنوان ماده و نیرو یه سری امور همگن تبیین پذیرن. ولی به عنوان موجود زنده دیگه در ساحت فیزیک تبیین پذیر نیستن. این میشه حیث ناهمگنی طبیعت. آره. خوب شد پرسیدم چون نکته مهمی بود. آره اگر این اجرا این آره. تا... یعنی میدونید تا یه لحظه دقت کنید بچه‌ها، نکته مهمی از نظر ارسطو اشیا در سطح فیزیک هم ناهمگنه. درسته؟ چون شما سطح فیزیک هم صور نوعیه دارید، صورت نوعیه هوا دارید، صورت نوعیه آتش دارید، صورت نوعیه خاک دارید، صورت نوعیه آب دارید. درسته؟ نه خب
این فقط وقتی در واقع صورت قرار بگیره میتونه این کار کنه، یه تغییری در اساس صورت.
ولی خب نکتهش اینه که خاک آخه آره ظاهرا اینجوریه و این
یه شرطی هست تا فقط
نمیدونم. ولی ببین این نکته ای داره به همین خاطر هم هستش که ببین اصلا یه چیز معروفیه دیگه. ارسطو وقتی میخواد حرکت تبیین کنه بر اساس چی تبیین میکنه؟ حیز طبیعی اشیا دیگه. بعد میگه حیز طبیعی خاک غیر از حیز طبیعی آتشه، اون میره بالا این میاد پایین. میدونید شما این صورت نوعیه رو حذف میکنید، جاش چی میذارید؟ ماده و نیرو. هیچ مشکلی به وجود نمیاد. یعنی به نظر میرسه تا وقتی پای موجود زنده وسط نیومده، نفی اون صور نوعیه ارسطو در سطح جمادات هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. یعنی اون جهان ناهمگن ارسطویی که متشکل از 4 تا صورت نوعیه متباینه میتونه تو جهان کانتی و نیوتونی بر اساس یک سری مفاهیم همگن یعنی ماده و نیرو تبیین بشه. کجا مسئله خیلی مهم میشه؟ اونجایی که پای موجود زنده میاد وسط. من به همین دلیل هم تعمدن وقتی در مورد ارسطو صحبت میکردم قایت شناسیش تو سطح جمادات رو حذف کردم، چون به نظرم میومد که اصلا اون خیلی چیز نداره، خیلی اهمیتی نداره. وقتی رسیدیم به سطح و حتی خود ارسطو حتی اینو میگه توی زتا وقتی میگه در بین جواهر عالی ترین مصداق جوهر موجود زنده است، یعنی جوهر زنده نسبت به جواهر دیگه برتری داره، به خاطر اینکه اینجا اون مسئله خیلی جدی تر میشه. تو کوانتوم همینه، یعنی وقتی میرسه به جواهر زنده میبینه که نمیشه اینا رو بر اساس مفاهیم همگن براشون حکم کرد، پای مفاهیم ناهمگن رو باید بیاریم وسط. یعنی ببخشید نگه بگیم مفاهیم همگن نمیشه وسط، اون مفاهیم ناهمگنی که در عرصه زیست میاد وسط، اینها رو دیگه نمیتونید به نحو همگن با ارجاع به ماده و نیرو تبیین بکنید، باید پای مفهوم غایت رو بیارید وسط. از طرفی کانت تاکید میکنه داوری های غایت شناختی جنبه تأملی دارند و نه تعینی. اصل غایتمندی طبیعی برای حکم کردن بر ارگانیسم ها ضروریه، ولی چون این احکام ما تأملی اند و نه تعینی، کانت تصریح میکنه، حالا اون بند رو هم خواهند خوند، که این نوع بیان تبیین به ما نمیده. حالا در اساس دریافت خاصی که کانت از تبیین داره، شما میتونید یه توضیحی بدید ولی این به شما تبیین نمیده، به خاطر دریافت خاصی که کانت از مفهوم تبیین داره که خواهم گفت چی. پس این یک اصل عینی نیست بلکه یک اصل ذهنی است که قانونمندی رو دقت کنید در نسبت با قوای شناختی ما توضیح میده. یعنی گویی محدودی هنوز من نشسته هشت نخوند نه رد کردم جنبندی بحث. آره این بند خودم بود. پس کانت نتیجه میگیره، دقت کنید، ما متعهد به ارائه تبیین های مکانیکال در حد اکثر شکل ممکن هستیم. یعنی اگر ببینید تو ارسطو اینطوری نبود، تو ارسطو اصلا اصل تبیین غایت شناسانه بود، اینجا میگن اصل تبیین مکانیکاله. اگر نشود یه چیزی رو تبیین مکانیکال بکنید با توجه به محدودیت قوای شناختی ما که حالا تو آنتینومی های قوه حکم غایت شناختی بهش خواهیم رسید، پای غایت شناسی میاد وسط. پس اصل غایتمندی تنها برای ما انسان ها به جهت اقتضائات قوای شناختیمون ضروریه. حالا اینجا مسئله پیش میاد، خب مگه ما نمیگفتیم مفاهیم فاهمه و اساسا دوگانه شهود و مفهوم هم برای ما انسان ها که فاهمه دیسکورسیو داریم ضروریه؟ اینو که تو چیزم میگفتیم، توی نقد اول هم که میگفتیم، نقد اول مسئله این بود که یه دوگانه شهود و مفهوم داریم، یه کانسپت هایی داریم که بی محتوان و شهوداتی داریم که حیث نان کانسپچوال دارن. خب پس اونجا هم این مسئله این بود که برای ما ضروری بود که جهان رو اینجوری بفهمیم، غیر از این بود. بعد چرا اونجا میگیم عینیت داره اینجا عینیت نداره؟ هر دوش برای ما، چه در ساعت نقد عقل محض و چه در ساعت نقد قوه حکم، ما با احکامی مواجهیم که اینها احکام انسانی هستند، یعنی متناسب با شکل خاص فاهمه انسان هستند. پس چرا میگیم؟ خب یعنی چی؟ همین یعنی چی؟ اینا داره ممکن میکنه دیگه. نه اینم کلیت داره، تعاملی هم به این معنا کلیت داره. خب دیگه، خب اونم سوبژکتیوه. نه فرق نمی کنه، اینا هم احکام علمی زیست عینیت داره. به این فرق میکنه با اینکه بگیم من گلو بو کردم از بوش خوش آمد، تا اینکه بگیم مثلا به این ارگانیسم خاص میگیم قورباغه و این اجزای خاص رو داره، مشخص که فرق داره. درسته اون سوبژکتیو اون ابجکتیوه. چرا به این میگیم سوبژکتیو؟ به اون میگیم ابجکتیو، در حالی که هر دو برای ما ضروریه. درست میگیم، همین که میگی درسته، منتها اینه سوبژکتیو به معنایی نیستش که انسان به انسان بخواد فرق بکنه، برای فاهم ما هم ضروریه، ما هم داریم اینجوری میفهمیم. این یه خورده پرسش سختیه، یعنی بهش خواهم رسید، ولی اینجوری به نظر من نمیشه توضیحش داد.
باید در نظر بگیریم که باید زمان باید مندیش داریم که اینجوری که بویی ما دیگه هم باید
به همین مرتبطه، به همین مرتبطه. منتها این یه خدمتتون عرض کنم که گره میخوره به دریافت کانت از زمانمندی و علیت، همین که میگید، همین این که چرا به گویی گره میخوره دقیقا مرتبط با این. بله علت معلوم متقابل اصلا یعنی چی؟ نه دقیقا یعنی همین دیگه. قایت یعنی چی؟ قایت یعنی اجزای ارگانیسم به مثابه حالت برای کل باشه. کل قایته میشه قایت. دقیقا تو قایت اصلا یعنی چی در ارگانیسم؟ یعنی به این مثلا ما تو بحث هایتون یاد باشه، تو بحث درباره نفس هم اینم گفتیم، گفتیم بدن حیث حالی داره برای نفس، نفس قایت بدنه. یعنی چی؟ یعنی نفس از بدن برای خودش استفاده میکنه، بدن برای نفسه. حالا تو ارگانیسم هم اینجوریه دیگه، ارگانیسم در کلیت خودش یه کارکردی داره که برای تحقق اون کارکرد کلی حالا از این اندام داره استفاده میکنه، که به همین خاطر اونجا خیلی بحث کردیم که قایت کلی ارگانیسم میشه تولد مثل، خود اون تولد مثل هم قایتش میشه تشبه به اله. همین کار به همین خاطر داشتم مطرح میکردم. نکته رو میخوام بگم، دو تا پرسش رو از هم تفکیک کنیم. این که چرا این انسان شده، چرا این مثلا درخت شده، اگه منظورتون پرسش از این شیء دو تا شیء خاص باشه که اینو هیچ فیلسوفی نمیتونه بهش جواب بده. خب 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 بذار من بند 75 رو که حالا به نوعی تاییدین هست رو بخونم، بعد وارد بحث بعدی بشم. بله طبیعتا نمیتونم کل اون بند رو کامل بخونم، که یه بخشای شما میخونیم و اینجور. ما تا ببینید یه چیز بهتون میگم، کلا این کتاب تکرار زیاد داره ها، اون اصولش که دستت بیاد کلش رو میتونی بخون. حالا من خط به خط طبیعتا اگه بخوام اینو بخونیم خب کارش یه تا میشه. بعد یه چیزی بهتون بگم، ببینید هم کانت هم هگل حالا حتی هم ارسطو، اینا شما کتاباش رو که باز بکنید تکرار توش زیاد داره. یه چیزی به بیان‌های مختلف بوده، همین نقد عقل محض رو نگاه کنید تکرار توش زیاد داره. پدیدارشناسی روح هگل که اصلا یه جایشو من هر چی تو این تفسیرا بالا پایین زدم اصلا معلوم نیستش که ربطش به اول کتاب و آخر کتاب چیه. یعنی گویی که یه جایی اصلا هگل قلم از دستش در میره، یعنی این علم تجربه آگاهی که میگه معلوم نمیشه یه چیزایی که داره میگه اصلا ربطش به تجربه آگاهی چیه و چرا باید تو این کتاب بیاد. میتونین مجزا بفهمین که تو این نقطه مثلا داره در مورد فلان چیز صحبت میکنه. از این جهت ما اگر بیایم مثلا کتاب نقد عقل محض کانت رو بذاریم موضوع یه ترم بحث خودمون، یه ترم درس خودمون، برای من خیلی راحت میشه، چون تکرارش زیاده. قایز باید راحت دیگه، همون که دیگه 10 بار یه چیزی میگیم قایتمندی بدون وقت کرشن، همین الان چند بار اینو گفتیم ولی اونجا بیشتر میشه، ولی برای شما استفادهش کم میشه. یعنی یه چیزی که ما میتونیم مثلا تو جلسه بگیم تبدیل میشه به 32 جلسه. به این علت که این کتابای در واقع درجه یک فلسفی اصفر ملا صدرا هم همینجوریه، اکثر کتابا همینطوریه، تکرار توش زیاده. البته اونی که میخواد تجربهش بکنه باید بره اینو خط به خط و دقیق بخونه، ولی سر کلاس درس ما اگه بخوایم بیایم حالا پاراگراف پاراگراف بریم جلو، عملا از یه جایی بعد دیگه لفتولیس کلاسمون زیاد میشه. گفتن اینکه پیدایش برخی این بند اخیر پنجه، گفتن اینکه پیدایش برخی اشیاء در طبیعت یا حتی طبیعت به عنوان یک کل تنها از طریق علتی ممکن است که به این نحو متعین می شود. ببینید اینو دقت کنید. فکر میکنم آخر بند هفته پنج. فکر میکنم. که بنده هفته به شیشه نمیدونم. یه لحظه شکم. گفتن این که پیدایش برخی اشیا در طبیعت یا حتی طبیعت به عنوان یک کل تنها از طریق علتی ممکن است که به این نحو متعین می شود که مطابق با غایات عمل کند، کاملا متفاوته از گفتن این است که به دلیل تقویم خاص قوای شناختی هم نمی توانم درباره امکان این اشیا و تقویم آنها حکم کنم جز از طریق اندیشیدن به علتی برای اینها که مطابق با مقاصد می اندیشد. این دو تا چیزه و من دارم کدوم کار رو انجام میدم؟ دومی رو. و بنابراین با اندیشیدن به موجودیتی که مطابق با قیاس با علیت یک فاهمه مولد است. خب پس دو تا حالت شد. یه حالت این که میگیم آقا به خود اشیا دارم نسبت میدم، میگم آقا این درخت رو جز این نمیتونم بیاندیشم که چی باشه، به یه فاعل قصدا میخوام نسبتش بدم. یعنی گویی در نهایت هم تای حرفش اینه، اگر بخوام قایتمندی رو به خود طبیعت نسبت بدم چاره جز این ندارم که چیکار کنم، به یه فاعل قصدا نسبتش بدم. یا این که بگم تقویم قوای شناختی من اینجوریه که غیر از این نمیتونم فکر بکنم. نه دیگه، ببین یه بار هستش که میگه من واقعا ثابت میکنم در طبیعت یه فعال قصدمندی هست که این درخت فعل اون. یه بارم میگم آقا من اصلا نمیدونم فعال قصدمندی هست یا نیست، ولی اگر بخوام این درخت رو تبیین بکنم چاره ای ندارم که بگم این درخت به مسابقه قایت اجزای خودش رو ممکن کرده. اگرم بگم این درخت به مسابقه قایت اجزای خودش رو ممکن کرده، گویی که پای فاعل قصدمند آوردم وسط، منتها نه به این معنا که فاعل قصدمند رو اثبات کردم، به این معنا که دارم میگم تقویم قوای شناختی من اینجوریه. یعنی برای من انسان با توجه به محدودیت‌های شناختیم طبیعت جز طبیعت ارگانیک به جز این شکل به شکل دیگری قابل تبیین نیست. پس دو تا چیز میشه. بله دومی رو انتخاب کرد. در حالت اول من چیزی را درباره شی معین میکنم و ملزم می شدم که واقعیت عینی مفهومی را که فرض شده اثبات کنم. نه آتقال باید ثابت کنم بسیار فعال قسمندی است. من اینجوری نمی خواهم اون که بدم. در مورد دوم عقل صرفا کاربرد قوای شناختیم را مطابق با ویژگی های خاصشان و شرایط ضروری و همینطور قلمرو آنها معین می کند. بنابراین اصل نخست، اصل بنیادین عینی برای تعین، و اصل دوم صرفا یک اصل ذهنی بنیادین برای قوه حکم تأملی است، یعنی قانونی که عقل بر آن یعنی بر طبیعت تجویز میکنه. فهم کردم اون؟ آن بسیم خودم ترجمه کردم، گفتم چون بعضی شب نمیدونم از اون طرف اینو خوبیه. من یاد بچه یادتون باشه من دو نمره به این آقای چیز بدم، چون من تعریف کرد و من خیلی آدم بیشخصیتی هم میدونید، خیلی خوشم میاد که آدم از اون تعریف رو نده. ها گرفتیم. آره دیگه. نه حرفش این هستش، دقت کن حرفش این هستش که ببین اینو گوش کنید. از نظر کانت اگر قایتمندی بخواد تحقق داشته باشه از طریق کانسپت ممکنه، بچه برید اون کتاب آقای چیزو بخونید، فورستر رو 25 صفحه هست، این تیکش رو بخونید. آره آخر که نمیرید بخونید ولی نبود. من همین شب میذارم که کنم، من همین شب میذارم، آقا دیگه نگرید، همین شب میذارم. آره دیگه با همین هم میذارم، همین الان که دارم درس میدم براتون میذارم. آره ببینید، کانت میگه اگر غایتمندی بخواد ممکن باشه تنها از طریق کانسپت ممکنه. خب و اگر بخواد از طریق کانسپت غایتمندی ممکن باشه، باید فای یه فاعل عاقلی وسط بیاد که بخوایم کانسپت رو بهش نسبت بدیم. خب بعد نکته اینجاست که به طبیعت که نمیتونیم این در واقع کانسپت رو نسبت بدیم. باره نه به خودش میتونیم نسبت بدیم، نمیتونیم به اون فاعل نسبت بدیم، ولی اگر از غایتمندی در طبیعت دارم نسبت میکنم، صحبت میکنم، گویی که چی؟ گویی که در واقع براش اینو فرض گرفتم. چرا؟ چون نتونستم در طبیعت کانسپت رو ثابت بکنم. منتها نکته اینجاست که در این حال که نتونستم در طبیعت کانسپت رو ثابت بکنم، تقویم قوای شناختی من به گونه ایه که همواره باید طبیعت رو به عنوان امر قسمت فرض بکنم.
خب همین اینجا اینجا که آدم میاد میگه خب من آه نتیجهش نمیشه، آه من هم میگه خب فرقایی که من بتونم تقویم کنم این کار رو به صورت پیشینی اینه که از به از نتیجه این که به هست استفاده کنم و این به هم منظومش آره که من بالاتر تو آبشن اول هم استفاده نمی کنم.
نه ببین داره میگه که تو هم داره متوجه میشه، میگه ببین اگر تو بخوای احکام غایت شناختی رو احکام عینی بدونی، حرف درسته، اگر بخوای احکام غایت شناختی رو احکام عینی بدونی یه اتفاقی میفته. خب اونم این هستش که باید اون سانه رو ثابت بکنی، ولی من نمیتونم سانه رو ثابت کنم. برای اینکه این اتفاق نیفته چیکار میکنم؟ اینی نمیدونم، میگم آقا تقویم خاص قوای شناختی من اینجوریه. بذار من اینه الان بزنش تو گروه هم میارم. بله بفرمایید. نه به این معنا که ببین اساساً ببین نکته همینجاست دیگه و مشکلم از همینجا شروع میشه که باز اون پرسش من سر جاشه. آقا نقد اول ما همینو داریم که من به عنوان موجود انسان این گونم که باید زیر کانسپت ها بیاندیشم. مگه من دارم زیر کانسپت ها میاندیشم؟ دارم به جهان عینی جو هر عرض نسبت میدم. مسئله اصلی همینه دیگه، مسئله اصلی اینه که این عبارت ها همینو میخوام بگم، این عبارت هایی که کانت داره با اینجا میگه در نهایت نمیتونه تمایز حرفشو روشن بکنه. یعنی با این چیزایی که تو داری میگی تقویم خاص قوای شناختی من، که تو نقد اولم تقویم خاص قوای شناختی تو رو ملزم میکرد به اینکه الی و معلولی حکم کنی، این که چیز جدیدی نیست که آقای کانت. بس نشون میده کانت این حرفی که اینجا داره میزنه اگه بخواد بر این محصول ظاهریش حمل بشه، کمون که یکی از مفسرها همین حرفو زده وا، هیچ فرقی بین احکام غایت شناختی و احکام فیزیک نیست. چرا آقای الله‌یار؟ چون هر دوش ناشی از تقویم خاص قوای شناختی ماه. نه اونجا دارم جوهر و عرضه به خودش رو نسبت میدم، نه اینجا غایتمندی رو نسبت میدم. منتها اینجا یه فرقی با اونجا هست داره، همین چیز که شما داریم اینکه حالا میخواییم واردش بشیم، که باعث میشه حتی به اون معنایی که در نقد اول از عینیت احکام در واقع مکانیکال داریم صحبت میکنیم، اینجا نتونیم به اون معنا صحبت کنیم. ببینید اصلا اصلا اینه، ما توی نقد اول یه بحثی داریم تحت عنوان ترانسندنتال، من این وارده این برس نشدون نفت ده دقیقه این بود دادم حقیقتش این اگه بخوام اینو گروز توضیح بدیم شاید هفتش سرسی زمان ببرد نمیده اصلا هیچی. ببین تو استنتاج استدلالی من چی گفتم؟ گفتم مفاهیم معلوم است، یعنی جدیت، جوهر. چرا این ندارم؟ تو شرط امکان رو بکنم منطقه هایی اگه بخواه همینجور بگیریم نیست استدلال کانت اصلا چرا این مصادر مفتوح هم میشه؟ چرا من باید به جهان به نحوه بدیون عدمی بیندشم؟ چون من به جهان بدن بدیون عدمی بیندشم این روی بوده رو شده این توی شرط امکان نظری درسته کانت اثباتش دو مرحله داره. در مرحله دوم میاد نشون میده که اینها در واقع این امور عینیت پیدا میکنن به این معنی که این کانسپت ها بر جریان زمان قابل انتباه هست، یعنی بر اون شهود حسی به نقل قابل چی هست انتباه هم بر تطبیق هست. این مسئله ای که توی استنتاج استعلایی داریم یعنی زمانی شدن و قابل شناخته شدن کانسپت های عمل هست برای کانسپت هایتنگی باید قابل تبدیل نیست. حالا چرا؟ خواهم
یک چیز من در جنسیت در تابلیشن رو دیداری قدرت بوده بودم این چیز کلیشو که گفتیم فهمیده بودم، اما نمیدونم چرا از عبارت دیداشن استنجا استفاده کرده. چی رو داره چیز استنجا؟
چیز استنجا این معنی حقوقی داره. این معنی حقوقی داره. ترم حقوقی چی داره استنجا میکنه؟ مشروعیت استفاده از مفاهیم رو. این قاضی وقتی میخواد حکم بکنه چیکار میکنه؟ میره به کتابای حقوقی میگرده چی داره پیدا میکنه به عنوان استناد میکنه یکی رو محکوم میکنه به اعدام، یکی تبرئه میکنه، یکی رو مثلا میده زندان. دیداشن که کاملا ترم حقوقی نه که یعنی استنتاج که در واقع قاضی تو دادگاه داره یه یعنی کارو گفتم نبودی کنم اینو گفتم همه چیزایی که میشه مثلا در باره اردنس کنم هیچ ارزش خاصی هم دیداشن نمیشه چون من در مرز این دیداکشن توضیح میدونم چه با هم میگه حالا نسیم داشت بوده. خب ببینید پس جمعنی کنم حرفم رو، این ادعای کانت یعنی این که این احکام برخلاف اون احکام عینیت ندارن در دستگاه کلی اندیشه کانت نامتعارف به نظر میرسه، یعنی به نظر میرسه ادعای کانت اینه. فقط اگر هر فاهمه‌ای شامل فاهمه الهی باید ارگانیسم های زنده رو دقیقاً به یک شیوه درک بکنه لازم میاد که اصل قایتمندی به عنوان اصلی مقدم دارای اعتبار عینی باشه. به نظر میسه اینطور داره میگه دیگه. اما این ادعا از این جهت عجیبه که کانت در نقد اول زمان مکان و مقولات رو هم به چی برمیگردونه؟ به تقویم خاص شناخت انسان و در این حال در بحث استنتاج اصطلاحی میخواد اعتبار عینی اینها رو ثابت کنه. چطور اونها اونجا اعتبار عینی دارن ولی اینجا اعتبار عینی ندارن؟ ببینید نحوه استدلال کانت بر اعتبار عینی مقولات چطوره؟ قبلا هم گفتم دیگه اصول و مقولات عینی هستن زیرا اصول ضروری برای حکم و مقوم امکان ابژه ها. و به نظر میرسه اصل قایتمندی بدون قایت از این جهت همینطوره، یعنی اصلی ضروری برای حکم کردن پیرامون چیه؟ پیرامون موجودات زنده است. شما نگاه کنید تو بند 76 میگه لیکن اگر این قضیه که مبتنی بر دستوری مطلقاً ضروری از قوه حاکمه ماست برای هر گونه مقصود انسانی اهم از استفاده نظری یا عملی کاملاً کفایت می‌کنم، بسیار مایلم بدانم اگر نتوانیم اعتبارش را برای موجودات عالی‌تر نیز بر پایه مبانی عینی محض ثابت کنیم چه چیزی رو از دست میدهیم؟ همین اصل قوه قایت شناختی. البته کاملا مسلم است و این نکته اینجاست که ما نمیتوانیم، این یعنی ضروریه برای ما، ما نمیتوانیم موجودات سازمند، موجودات ارگانیک و امکان درونیشان را بر طبق اصول صرفا مکانیکی طبیعت به قدر کفایت بشناسیم. میتونیم بشناسیم منتها از اون جهت که همگنن، به قدر کفایت نمیتونیم بشناسیم. تا چه رسد که تبیین کنیم و با جرأت میتوان گفت، این نکته خیلی جالبه، همان قدر نیز مسلم است که برای انسانها محال است چنین سودایی را بپرورانند یا امیدوار باشند روزی نیوتن دیگری پیدا شود. نیوتن چیکار بکنه که بیاد بگه آقا این امور ارگانیک رو هم من میتونم تبدیل مکانیکال بکنم. روزی نیوتن دیگری پیدا شود که تولید برگ علفی را بر طبق قوانین طبیعی که هیچ قصدی آنها را سامان نداده است قابل فهم کند. این نکته خیلی مهمه، میخواد بگه این اقتضای تاریخ امروز ما نیست. چون میدونید بالاخره کانت براش اوبجکتیو بودن یکی از معانیش اینه که قانون چیز نداره دیگه، تاریخمند نباشه دیگه، وابسته به جغرافیا و تاریخ نباشه. درسته، این روشنه دیگه. میگه اینم که من این برگ علف رو بعد ذیل مفهوم قایت تبیین بکنم، این هم تاریخمند نیست. اصلا نمیتونیم ادوار باشیم. یه نیوتنی میاد در آینده‌ای و در واقع استناد به مفهوم قایت میبره زیر سوال. پس اینم به اون معنایی که ما فکر می‌کنیم با سوبژکتیو نیست. یعنی هر چی می‌بینیم جلوتر چی؟ حالا من این دارم تو دستگاه اندیشه کانت میگم. نه الان خیلی سرش بحثه.
ببین نظریه ترکیبی
تکامل
سیستماتیک بعد از آرامتر در این مدت
زیر شناسایی خیلی درگیرش بودن. این نظریه تکامل
ساختار خیلی از چیزها رو میتونه توضیح بده. یعنی از سطح چیز شروع میکنه.
اصلا ببین الان یه بحثی هست که اینو داره میگه. الان حتی یه دپارتمان تو دانشگاه تهران هم هست اینا متخصصای تولید ISI هم هستن. چون آزمایش میکنن کلا یه چیز با چیز قاطی میکنن یه مقاله میشه. اسمش از دپارتمان بیوشیمی بیوفیزیک. بیوشیمی بیوفیزیک دقیقا همین دیگه، یعنی چیزای زیستی رو برگردون به قانونهای فیزیکی. این یه کوششیه. ولی حقیقتش من البته تا حالا باهاشون صحبت نکردم، ولی نمیدونم این یعنی باید در مورد علم اینا مطالعه کرد دیگه. چی؟ یکم
داریم.
همون دیگه، همون بیوفیزیک، بیوفیزیک دیگه. آفر میکنه با هم؟ من فکر میکنم یکی. در صورت ارجاع قوانین زیست به عرصه مکانیک و به عرصه شیمی که دپارتمانش اصلا هم یعنی این بر عرصه شخصی برو بر نگاه کن. منتها مسئله که نمیدونم آیا این باعث میشه که کل زیست شناسی به فیزیک ریدیوس بشه یا نه، اینو من نمیدونم، اطلاع ندارم. نه ببین این که اینا میگن میشه یه بحثه، این که آیا همه پدیدار تونستن ریدیوس کنن یه بحث دیگه است. من اطلاع ندارم. ردیوس دیگه، ردیوس دیگه، باشه ردیوس.
ببین تولید میشه چیزی مثلا.
باشه. همون چیزی که داره تولید میشه، بالاخره به این سوال اینه. با قوانین فیزیک قابل تبیینه یا یه قوانین متفاوت از سنخ قوانین فیزیک نیست و باید تبیین کنه.
قوانین فیزیک
رو پیش‌فرض
می‌گیرن،
نه مقابل تحلیل اونا. خب پس اگه قابل تحلیل اونا نیستن، پس حرف کان سر جاشه. تمام مسئله همینه دیگه. تمام مسئله اینه که آیا تو چارچوب بقا، چون خب برای همه دارن قوانین فیزیک رو مفروض می‌گیرن، اینجا هم داره همینو میگه. میگه میشه تبیین کرد، همه‌شون نمیشه تبیین کرد. تعارضی که بین فیزیک و زیست شناسی در نظر به این معنا نگرفته که بین خود قوانین فیزیک و بین خود قوانین زیست شناسی. البته یه تعارض وجود داره، اونم تعارض این که بالاخره جهان مکانیکال محض قابل تبیینه یا نه باید پای قوانین زیست شناسی هم بریم وسط. تعارض اونجاست، ولی خود قوانین فیزیک و زیست شناسی که نباید تعارضی داشته باشن. در هر صورت مسئله اینه، من اینو بگم و برم جلو که چی؟ که آیا قوانین فیزیک میتونن پایه‌گذار قوانین شیمی باشن و قوانین زیست شناسی باشن و اونا به اونا ریدیوس بشن یا نه؟ کانت اینجا داره میگه آقا سودای اینکه یه نیوتونی هم در آینده بیاد هم از سر بیرون کنید. بس چی؟ یعنی همینطور باز قضیه داره جدی‌تر میشه. این نه تنها امروز اینجوریه، این اصلا کلیت داره. آینده هم نیوتونی نخواهد اومد. آره. یعنی اینجوری میشه نیوتونی بیاد و تنها یه نیوتونی باشه که بتونه ما رو نجات بده. از اون نیوتون هم خبری نیست. پس روشنه که کانت نیوتون نه، ولی تاریخی خیلی بلد نیست. نیوتن مثلا چه تاریخی من خیلی اطلاعات ندارم، دوست ندارم یاد بگیرم چون خیلی چیز زیادی نمیتونم حفظ بکنم، سعی میکنم که یه چیزا حفظ کنم که آره نمیدونم واقعا اینا ترجمه شده بود یا نه، اگر از کانت بوده یا نه. میگم نه اون در دستش احتمالاً بوده چون کانت خیلی به نیوتن داره ارجاع میده، غالبا نیوتن نمیدونست. ببین سه تا اندیشمند رو ذهنش خیلی متاثرن، وولف با اون تقریب با آمنگارتن، هیوم، نیوتن. روزن که فلسفه سیاسیش و تو بله کانسپت آزادی و خود شکلگیری استعاره ارگانیستی خرد، روزن هم خیلی روش محصره. آره. درسته روسو تو اساسیاتش خیلی موثر. مثلا را دقیقاً اونجا هم لاک مثلا خیلی روش موثر نیست، روسو خیلی موثره. که بدونید روشان سنت بدیل لاک دیگه تو اندیشه سیاسی اینا واسه نکته خیلی مهمه. حالا میگم یعنی یه عده خیلی خاصی روش اثر دارن. مثلا لایبنیتس که میشناسه به نظر میاد بیشتر از طریق ولفه. اسپینوزا خیلی روش موثر نیست، گرچه یه جایی به اسپینوزا هم ارجاع میده. اسپینوزا بیشتر بعداً از طریق مندلسون و اینا داره تو سنت ایدئالیستی مطرح میشه. خیلی موثر نیست. از این جهت فیلسوف جالبیه که وسعت اطلاعات خیلی نداره. یه تعداد کتاب خیلی کمی و عمیق خونده. و اینا بارها البته بهتون گفتم، شاید صریح نگفتم. به طور کلی آدمایی که سرشون به تنشون می‌ارزه معمولاً زیاد کتاب نمی‌خونن. این یه نکته ای ها. این من در تاریخ اندیشه هم دیدم. آدم‌هایی که در تاریخ اندیشه خلاقیت داشتن و مبدع بودن اونایی که زیاد کتاب نمی‌خوندن. اونایی که زیاد کتاب می‌خونن معمولاً ذهنشون دیگه رسوب می‌گیره، نمی‌تونن زیاد فکر بکنن. و اینو خیلی جالب دیدم. من دو تا مجتهد رو تو زندگیشون می‌خونم، حالا اسم نمی‌برم کیا بودن. که اینا هم کلاً تو کتابخونه‌شون، حالا اسمشون نمی‌برم، یکیشون شهید صدره، یکیشون امام خمینی، یکیشون علامه طباطبایی، سه تا شد. اینا زیاد کتاب نمی‌خوندن. علامه طباطبایی خب البته از جهت اجتهادش تو ذهنم نبود. گفتم دو تا مجتهد اون دو تا. اینا کتاب زیاد نداشتن. شهید صدر میگن 200 کتاب داشته، تو کتابخونه‌ش امام خمینی هم تقریباً همینقدر بوده. علامه طباطبایی که بیچاره اصلا تا آخر عمرش چون مستأجر بوده، غالباً نمی‌رفته کتاب زیاد بخره، چون می‌دونید بدبارترین وسیله در اسباب کشی کتابه. و مشخصاً هست، یعنی شما کتابای علامه طباطبایی رو میخونید میبینید که این آدم تتبع خیلی نداره. حقیقتش اینه در 100 سال اخیر تو حوزه کاری خودشون که فقه باشه و اصول باشه و فلسفه باشه، نوآورتر از این سه نفر ما نداشته. دلیلش همینه که کتاب زیاد نمیخونن، یعنی مثلا کتاب زیاد بخونن تو ازشون سوال میکردی آقا فلان مسئله چیه، شیخ فلان در اون کتاب اینو میگه، علامه فلان در اون کتاب اینو میگه، امام فلان در اون کتاب اینو میگه، و آقا اینا که هم میگه درست، حالا خودت چی میگی؟ دوباره نوار برعکس میخونه، علامه فلان در اون کتاب اینو میگه، امام فلان اینو میگه، شیخ فلان اینو میگه. ما یه استادی داشتیم به ما درس میداد، من این خیلی کتاب زیاد خونده بود، تو ازش سوالی میکردم یه جای کتابو میگه برام میخون. آقا البته اینکه گفتی درست، ولی من سوالم نه، این منظورش اینه دوره جای دیگه رو وام کرد میخوند. آقا منظور این نبود، اصلا همین هایی که گفتن تو این کتابه نبود، یه چیز دیگه دارم میپرسم. اینم که میگفتم باز جای دیگه کتاب باز میکرد میخوند، دارم بهش میگم آقا این اصلا یه چیز خارج از اونه. منم شرط نمیذارم، چون این قاعده کلی من در 5 سال اخیره مسخره کردن، گفتم آدمی نبوده که 1 میلیون جلد کتاب خونده باشه. آره گفتم به نسبت کانت تفاوتش بیشتره. خب به نسبت کانت هم چرت و پرت خیلی بیشتر گفت، یعنی واقعا اون زبانش رو سیلافت کانت رو که اگر واقعا نداره دیگه، بدون تعارف بخوام حرف بزنم. در اصل من در زندگی تئوری میه زیاد کتاب نخون، یه دونه بخون درست بخون، بجای اینکه همجوری زیاد بخونی ترشم نفهمی چی شده. و اینو واقعا تو زندگی این آدمای بزرگم دارم شخصا میبینم. تو بند 77 کانت میگه، حالا این نکته حاشیه‌ای بود، میگه از اینجا میتوان چیزی را که 77 چیزی را که گرچه فرضش آسان است اما به دشواری میتوان آن را با تعین ادعا و اثبات نمود درک کرد. اینو دقت کنید، یعنی امری را که اصل اشتقاق مکانیکی تولیدات طبیعی قایتمند میتواند در کنار اصل قایت شناختی حفظ شود، بیان که قادر باشد این یکی را زائد سازد. پس این دوتا هست باید حفظ باشد. یعنی در چیزی که باید آن را قایتی طبیعی داوری کنیم، بدون شک می توانیم همه قوانین شناخته و هنوز ناشناخته تولید مکانیکی را آزمایش کنیم، حتی امیدوار به پیشرفت‌های خوبی باشیم، اما هرگز نمیتوانیم از توسل به مبنای تولیدی کاملا متفاوتی برای امکان چنین محصولی، کدوم مبنا؟ یعنی علیت به وسیله قایات صرف نظر کنیم. نمیشه اینو کنار گذاشتیم. یعنی عقل انسانی، توی پرانتز گفته و نیز هیچ عقل متناهی که کیفیتا نظیر عقل ما باشد، حتی اگر از نظر درجه از آن فراتر رود. یعنی مثل عقل ما چی باشه؟ عقل کانسپچوال باشه. هرگز نمیتواند امیدوار باشد، باز همون مثال تولید برگ علف رو میزنه، که تولید حتی برگ علفی را به کمک علل صرفا مکانیکی فهم کند. از این رو چون برای امکان چنین عینی پیوند غایت شناختی علتها و معلولها برای قوه حاکمه حتی برای مطالعه آن به کمک سررشته هدایت کننده تجربه کاملا اجتناب ناپذیر است و چون برای اعیان بیرونی به عنوان پدیدارها مبنایی کافی وابسته به غایات نمیتوان یافت، دقت کنید، بلکه باید آن را اگرچه در طبیعت نیز قرار داد فقط در لایه فوق محسوس طبیعت که هر بصیرت ممکنی نسبت به آن برای ما ممتنع است جستجو کرد، از این رو برای ما مطلقاً ناممکن است که از خود طبیعت مبانی تبیینی برای ترکیب‌های غایتمند خلق کنیم و به واسطه سرشت قوای شناختی انسان جستجوی مبنای اعلای این ترکیبات غایتمند در فاهمه‌های نخستین به عنوان علت جهان ضروری است. یعنی هر کاری بکنیم بالاخره باید اینو با یه امر بیرونی برگردونیم، گرچه شناختش برای فاهمه ما غیر ممکنه. پس غایتمندی همواره با یه قصدمندی بیرونی گره می‌خوره که البته تبیین این قصدمندی برای ما چیه؟ ناممکنه. و همین هست که داره به تدریج ما رو داره نزدیک می‌کنه به این که چرا به رغم همه این تصریحات غایتمندی برای کانت عینیت نداره، چون غایتمندی تبیین پذیر نیست، چون همواره داره به چی گره می‌خوره؟ به قصدمندی که اون برای ما تبیین ناپذیره. پس آشکارا کانت اینجا داره مدعی میشه اولا غایتمندی به عنوان شرط امکان ارگانیسم ها ضروریه و هم به عنوان اصلی برای عقولی مثل عقول ما و در این حال چیه؟ این برای ما یک اصل تأملی و نه تعیونیه. چرا؟ چون به نظر میرسه کانت یک دایلمایی به صورت زیر داره.
پس بچه به نظر مثل کانت
یک دوگانه به صورت زیر داره. بس نخواهید نیم ساعت یک راست نمون کنید. شیش نمان چرت و پرت با تیم برش کنید. فنده های استراحت کنید؟ باید فنده های استراحت کنید بیرد تا سر یا به چهار با. پس من در سر نکنید همینجور در سر یا بسیار بریم نشه یه آبی سر تو صورت رو بزنید بیاد بعد دوباره نشه چه؟ نه تا نیم که نفت 35 دقیقه بریم دیگه مهم نیست که اونو قطع بابا بریم خب دیده باشم
دیدم
خب بگیر اینا ببینن که افقش منجا یکی نیست که خب بسره هم افقیه زمین کرویه آقای جون
آره میدونم
این نیوتونی اومده که فهم
چرا از این استفاده میکنید
من که میخوام چیزو آپلود کنم براتون فایل نمیشه بدون اون آپلود
آقا دوستاش الان سوال تو اینا پاس شدن
پاس بکنید اینا رو پاس بکنید
پوزش
کن علی بینه پوز کن پوز یا پوز انگلیسی هم میگن پوز
پوز آقا
من میدونم بریتیش پوز بریتیش پوز
خیلی
چطور آره پوز من میگرد چی شما از نگاه میگرد تحصیل مند عقلانی در سبیت استناد کنیم دو نوز
اینا چیزایی که از بند چیز در آورده این هفتاد و هر
و تا اینجا گفتیم دیگه حالا و از این بیدیم کاره باید علیت دیگه داشته باشیم شبا معیاره علمیت کانتی سازگار باشه یعنی افغانی با دریان اینها دو تا چی هم؟ دو شرط بینیت حکم قاید شد
مثل اینجا وقتی در این خدا عرض بگنی مثل خدای عرضوی توی چیز نیست خدای عرضوی توی تبدیل تبدیلات نه خدای عرضوی توی مدار نیست چون توی به تجربه هستیم به باسته خدا به باسته باید مارو شدن توی
البته تو لامدا هر دوشو میگه البته
ولی خب اینجا این خدا واسطه علت فاعل شدن
نه اینجا هم علت فاعلی نیست اصلا به حالا بریم کتاب فورستر رو بخونید اصلا مسئله علیت فاعلی و اینا نیست مسئله نسبت دادن کانسپت به یه امریه شما نمیتونی به طبیعت کانسپت نسبت بدی پس باید به یه امر بیرونی به یه خدای کانسپت نسبت بدی مسئله نسبت دادن به یه فاعل عاقله الزاما مسئله علیت فاعلی نیستا مسئله است که تقرر این کانسپت در کجاست اون کانسپت خیلی مهمه نه اون کانسپت مهمه آره خب ببینید کانت در بند 79 میگه عدم تعلق غایت شناسی به عنوان غایت شناسی به الهیات به عنوان جزئی از آن علی رغم مهمترین استفاده‌ای که الهیات می‌تواند از آن به عمل آورد به خودی خود روشن است زیرا متعلقات غایت شناسی عبارتند از تولیدات طبیعی و علت آنها و اگرچه این علت را به مثابه اصلی در خارج و در فوق طبیعت تلقی می‌کند دقت کنید با این حال این کار را نه برای قوه حاکمه تعیونی بلکه برای قوه حاکمه تأملی در مشاهده طبیعت انجام می‌دهد تا داوری ما درباره چیزهای جهان را به کمک چنین ایده‌ای به مثابه اصل تنظیمی موافق فاهمه انسان هدایت کند. اما اندک به نظر می آید که به علوم طبیعی تعلق داشته باشد که مستلزم اصول تعینی و نه اینو ما فکر کنم بعد ترجمه کرد بند 79 آره این از کتاب من بهت میگم. اما به نظر میرسد درسته باید شناسی به علم طبیعی که برای به دست دادن مبانی عینی آره برای معلولهای طبیعی محتاج اصولی تعینی بله و نه صرفا من دوتاشو نوشتم تأملی و نه صرفا تعینی و نه صرفا تأملی بس بذار اینجوری بگیم. اما اندک به نظر می آید که به علوم طبیعی تعلق داشته باشد که مستلزم اصولی تعینی و نه صرفا تأملی به منظور فراهم کردن مبانی عینی برای معالیل طبیعی است که شما تو علوم طبیعی باید اصول تعینی داشته باشید. در واقع هیچ چیزی برای نظریه طبیعت یا تبیین مکانیکال پدیده های آن با علل فاعلیش حاصل نمی شود وقتی که آنها در پرتو نسبت با نسبت غایات با یکدیگر بررسی شود. نمایش دادن غایات طبیعت در محصولاتش و تا جایی که نظام مطابق با مفاهیم غایت شناسی را تشکیل می دهند در حقیقت فقط متعلق به توصیفی از طبیعت است که موافق با سررشته هدایت کننده مخصوصی تصویر شده است. عقل بدون شک در اینجا کاری عالی آموزنده و از بسیاری جهات عملا مطلوب را انجام می دهد. اما هیچ اطلاعی در باب پیدایش و امکان ذاتی این صور که مشغله ویژه علم نظری طبیعت است فراهم نمی کند. پس چرا عینیت نداره؟ چون نمیتونه منشأ پیدایش این رو توضیح بده. در حالی که ما در بحث تبیین های طبیعی پس تبیین یعنی چی؟ یعنی منشأ پیدایش رو بتونید توضیح بدید. کمان که آره من تنفیشن برای بچه ها توضیح میدادم. آره خودش داره همین رو میگه. همونجوری بخون تبیین وقت داره میگه یعنی یه جور دیداکشن. یعنی نشون بدید چجوری این پدیده اومده به اینجا رسیده. پس از نظر کانت دقت کنید. لحاظات غایت شناختی تبیین نیستن. صرفاً توصیفی از ارگانیسم ها هستن. و هیچ اطلاعی در باب منشأ پیدایش و امکان درونی آنها فراهم نمی کند. به عبارت دیگر تأملی بودن احکام غایت شناختی از آن روست که هیچ چیزی درباره علل فاعلی و منشأ ارگانیسم ها بیان نمی کند. پس به نظر میاد کانت اینطور میگه هیچ عقلی را هیچ علتی را مطابق با تمثل غایت یعنی علتی عمل کننده بر اساس قصد را نمیتوان به طبیعت نسبت داد به گونه ای که یک حکم تعینی باشد و البته علتی متعالی هم علیتی را خارج از قلمرو طبیعت مطرح میکنه که اون هم برای ما قابل تبیین نیست. پس شما نمیتونید نشون بدید که خود طبیعت قصدمنده و بگید آقا این غایته از کجا حاصل شد؟ از اونجایی که اون بذر درخت بود این نیت کرده بود که خلاصه بشه درخت. اینو که نمیتونید بگید. اگه بخواید نشون بدید منشأ غایته در طبیعت یعنی این. ببینید بازم دارم همینو میگم یه فرض حداکثری داره میکنه که غایته یعنی کانسپت بعد به یه فاعل قصدمند نسبت بدید. چون این قصدمندی رو منشأش رو نمیتونید در طبیعت پیدا بکنید و نه در ماورای طبیعت پس اساسا برای شما قصدمندی عینیت نداره. پس به نظر میرسه کانت میگه برای اون که حکم غایت شناختی به معنای تعینی صادر بشه باید بگیم یک موجود عقلانی متعالی علت موجودات ارگانیک قصدمنده و این بر اساس چیه؟ همون تعریف دیک و دیدو بود. تعریف دیک و دیدو چی بود؟ علیتی بر اساس مفهوم. پس بر همین اساس هم هست که کانت علیت غایتمند رو به معنای علی کلمه تنها به موجودات عقلانی نسبت میده. یعنی موجودیتی که میتونه واجد مفهوم باشه.
تنها به موجودات عقلانی با همه موجودات جهان کار
نداره. نه دیگه طبیعت. نه عقلانی یعنی موجود خودش باشه، در عقل باشه، نه اینکه عقلانی. آره، حالا اگر به توصیفات خود این توصیفات یه چیز دیگه رو اضافه کنیم که ماده نامعقوله، دقت کنید تصوری که اینها از ماده دارن و مطابق با مقاصد عمل نمی‌کنه و انسان‌ها هم منشأ پیدایش موجودات طبیعی نیستن، حکم تعینی غایت شناختی فقط میتونه به خداوند نسبت پیدا بکنه. پس اگر بر اساس تعریف غایات یعنی مفاهیم و ماده یعنی طبیعت نمیتونه واجد مفهوم باشه و ما برای اینکه نیاز برای اینکه حکم بکنیم موجودات طبیعی غایتمندانه عمل میکنن باید اونها رو به یه کانسپتی استناد بدیم، انتخابی جز این نداریم که بگیم خداوند منشأ چی شده؟ موجودات طبیعی شده. که این اشیاء طبیعی کدوم حرفاش؟ همه دارم میگم دیگه. و چون ناچاریم که اینطوری بگیم و اینطوری نمیتونیم بگیم، پس باید چی کار بکنیم؟ کلن تبیین غایت شناختی رو تبیین عینی تلقی نکنیم. پس چرا؟ چون تنها یک موجود عقلانی فراحسی میتونه یه موجود عقلانی باشه که منشأ موجودات طبیعی باشه و ما چنین حکمی رو هم، یعنی اگر بخوایم منشأ پیدایش رو نشون بدیم یعنی غایت رو تبیین بکنیم، یا باید تو خود طبیعت کانسپت پیدا کنیم، نمیشه، یا باید برگردونیم به خدا، نمیشه. پس اساسا غایتمندی طبیعی قابل تبیین نیست. بنابراین روشنه که کانت نمیتونه حکم غایت شناسی تأملی رو به عنوان تبیین مشروع طبیعت یا در مبنای مترادف با این بگیم به عنوان حکم عینی بپذیره. حکم عینی یعنی حکمی که تبیین پذیره، چون کانت در نقد اول ثابت کرده هر حکمی درباره طبیعت که ایده خدا رو به کار بگیره حکمی است نامشروع، چون نمیتونیم عینیت خود مفهوم خدا رو ثابت بکنیم و به تجربه هم این مفهوم قابل استناد نیست. خب تا همینجا بس. انشالله من نه کانت ادامه داره من انرژی کنم کانت ادامه داره انشالله هفته بعد کانت رو تموم نمی کنیم. بله؟ چرا؟ خب نه نه 21 رمضان 21 رمضان تعطیل شد، هیچ اشکال نداره هفته بعد چه اون تشکیل بده. بله. خب این واقعیتش اینه که من اون هفته که شبای قدر میفته معمولا زیاد میخوابم. آره من خودم نمیتونم که جبرانی تشکیل بدم. در واقع بهش دلیلش هم بهت گفتم دیگه. نه ولی اصلا نگی چه کنی شبای قدر رو خیلی آدمه مثلا چیزی هم بیدار میمونه، ولی اگه 2 ساعت من شب کم بخوابم فردا صبحش باید 7-8 ساعت بخوابم نمیمونه چه ولی سردرد شدیدی میگیرم. من خاطر نمیتونم حکمه الان یه رجوع نگاه میکنه انگاری چیز عجیبی گفتم. خب ناسنش چیه الان یا؟
نه ولی